بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. راجع به بحث غذا دو نکته عرض بکنم. یه نکته اینی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در حاشیهشون بر اسفار اینکه یک صفحه جلوتر، یعنی صفحه 291، بخشی در صفحه 292 از جلد 6، همین بحثی که در اینجا دارن همونجا هم ارائه دادن، اون تو خیلی مختصرتر، در حاشیه مختصرتر. یه نکته. نکته دیگه این که حالا به حسب اون چی که در مسئله قدر پی خواهیم گرفت روشن خواهد شد، اینی که علامه طباطبایی وقتی بحث غذای فعلی رو به اون شکل معنا میکنه که عرض کردیم از صدر تا ذیل عالم، این معالیل به لحاظ نسبتشون به حق تعالی، اون جهت ایجابی که پیدا میشه به لحاظ اینکه تو بستر علم فعلی حق تعالی است، لذا بهش غذا گفته میشه. فقط یک نکته اینجا باید اضافه بشه، با اون اینی که بر اساس نگاهی رو که صدر و متعلم و به تبعش علامه طباطبایی و اینها دارن، دیگه تمام عرصه عین عرصه علمی پروردگار نیست. یعنی تا عالم مثال اینجوری است، ولی راجع به عالم ماده بدین شکل نیست، گرچه اونجاها این تذکر نیومده، ولی به لحاظ برخی از کلماتی که در همین بحث های قدر و اینا هستش، باید به این بحث توجه کرد که تمام صحنه واقعیت های خارجی امکانی حضرت و صحنه و عرصه علمی پروردگار نیست. لذا تو اون قسمت مادیات باید به نحوی مسئله رو تو عوالم پیشین مورد حل و فصل قرار بدیم، گرچه این توضیحات در کلمات خود علامه اینجا نیومد. حالا از بحث غذا ما میگذاریم، میرسیم به بحث قدر. ما یک مسئله قدر داریم و یک تقدیر، هرچند گاهی از اوقات قدر به معنای تقدیر میاد. خب قدر یعنی چی و تقدیر چیه؟ قدر یا قدر عبارت است از اندازه، حد، حدود و ویژگی هایی که از حیث کمیتی یا فرض کنید که از جهات دیگر ملحق به شی میشه و شی رو کاملا در یک تعین خاص قرار میده. حالا انواع مثال ها و اینا رو خودشون خواهد زد. مثلا فرض کنید که یک فرزند وقتی که میخواد به دنیا بیاد، این باید از منظرهای متعدد حدود ویژه‌ای او رو احاطه کنه. خب این مجموعه حدود و خصوصیات از کمیت و چیزهای مشابه اون رو ما میگیم قدر یا قدر. تقدیر چیه؟ تقدیر یه مرحله قبل از قدر هست. تقدیر یعنی تعیین این حد و حدودها، این خصوصیت‌های کمی و مشابه‌های آن که طبیعتاً در یک مرحله قبل از خود قدر انجام میگیره، خود قدر انجام میگیره. و به حسب عبارتهایی که بعدا داره، مثلا قدرهایی که تو عالم ماده است، ایشون میخواد توضیح بده اساسا قدر مال عالم ماده است فقط، چون بحث اندازه و کمیت و خصوصیات اینجوری و اینها تو حوزه عالم ماده مطرحه، اینا رو میگیم قدر. اون وضعیت علمی که در عالم مثال اتفاق میفته که تعیین این حدها، وقت و زمان و مکان و خصوصیت های کمی و همانند های اینا هستش که در عالم مثال هستش، ما به این میگیم تقدیر. بعد برای اینکه این عبارت روشن بشه دو تا مثال میزنه. میگه مثلا شما یک خیاطی رو نگاه بکنید، ابتدا میآید تعیین اندازه ها میکنه و بعد بر اساس این تعیین اندازه ها لباسی رو میدوزه. الان لباس ویژگی ها و حد و حدود هایی که داره این قدره، البته قدر اون وقتی که نه به معنی تقدیر باشه، قدر هست، اندازه ها هست، انواع ویژگی ها و حد و حدود هایی که در ارتباط با این لباس هست. ولی یه مرحله قبل در عرصه علمی خیاط تعیین این حدود صورت میگیره که به این میگیم تقدیر. یه مثال دیگه راجع به مثلا بنا میزنن تو بحث و حرف و اینها، این معنا کاملا جریان داره. خب یه وقتی خانه ای ساخته شده، میدونیم انواع اندازه‌گیری ها توش به کار رفته تا این خانه مشخص و معین شکل بگیره، اینا رو میگیم قدر یا قدر. یه مرحله قبلش اون بنا سازنده این ساختمان در صحنه علمی خودش تمام این حدودها رو مشخص میکنه و بعد وارد عمل میشه، اونو میگیم تقدیر. یعنی بنا تقدیر میکند وضعیت ساختمان را و بعد میاد اجرا میکنه. حالا به حسب نظام هستی، اون چه که در عالم ماده از حد و حدود و خصوصیات و همانندهای ناهستی میگیم قدر یا قدر، و تعیین های علمی این اندازه ها و اینها که پیشتر تو عالم مثال اتفاق میفته، اینا رو میگیم تقدیر. حالا ما شروع میکنیم بحث های خوبی به تدریج، مباحث قابل توجهی طرح خواهد شد و مشاهده خواهیم کرد. و اما القدر فهو ما یلحق الشیء من کمیت او حد فی صفاته و آثاره. این بحثی که الان داریم شروع میکنیم، بحث صفات و آثار و بحث ذات، یه نکته های خوبی به لحاظ فهم حقیقت ماهیت هم توش نهفته است و به درد میخوره. ببینید بحث رو. و اما القدر فهو ما یلحق الشیء من کمیت او حد فی صفاته و آثاره. قدر یا قدر عبارت است از اون چیزی که ملحق می شود شی را از کمیتی یا حدی در صفات و آثارش. این صفات و آثار در مقابل ذاته. ایشون میخواد بگه که ما در ارتباط با یک شی، ما در ارتباط با یک شی یه بحث ماهیت ذاتی داریم، ذات ماهوی داریم، یه بحث اعراض و اینها داریم، یعنی مجموعه ماهیاتی که به عنوان اعراض به او مرتبط هستند. حالا انشالله خواهیم رسید، الله مطرح میکنه بخلاف اون چی که در نهایه فرموده، مثلا در حاشیه بر اسفار جلد 6 صفحه 292 و همچنین جلد 19 المیزان صفحه 102، در اونجا که ایشون فرمود ما میتوانیم قدر و تقدیر رو جوری معنا بکنیم که اساسا حد ماهوی به طور مطلق رو پوشش بده، چون ماهیت خودش حده. اگه این کار رو بکنیم، قدر و تقدیر مثل غذا عام خواهد شد، تمام موجودات عالم رو میگیره. اگر مراد از قدر و تقدیر چی باشه؟ حدود ماهویه باشه. شما وقت میگید انواع حدها در ارتباط با قدر، خب همین معنا رو میشود راجع به هر نوع ماهیتی پیاده کرد، چون ماهیت اساساً حدود وجوده، ویژگی های حدی یک وجوده، مرز یک وجود رو مشخص میکنه. علامه در اون آثاری که عرض کردم همچنین در اینجا در ضمن بحثی میفهمن اگه این کار رو بکنیم، قدر و تقدیر عام خواهد شد مثل غذا. گرچه در اون آدرسی که دادیم علامه فرمایش دیگه ای نداره، ولی اینجا قبول نمیکنه. میگه قدر به حسب مفهوم عرفی که داره نباید به این گستردگی تر بشه. حالا در صورت یه وقتی شما قدر و تقدیر اینا رو راجع به حد و حدود ماهوی در نظر این عام میشه، ولی یه وقتی نه، بس این نیست، راجع به آثار و نتایج و صفات یک شی بحث میکنیم. یعنی طبیعتا بحث ما حد ماهوی به نحو مطلق نخواهد شد. حالا به تدریج اینجا که رسیدیم تذکر خواهم داد، نکته خوبی در این بحث میشود استفاده کرد. شما یه وقتی یک حد ماهوی رو از ذات شی به دست میارید، یه وقتی از آثار و صفاتش به دست میارید. ما الان بحث تقدیر رو بردیم به اون حد و حدودی که از آثار و صفات شی به دست میاد، نه حد و حدودی که ماهیت ذاتی یک شی باشه. الان اینجاست. نه اشکال نداره، نه اونا هم ما اون ماهیتی که داریم عرض میکنیم، خود اون آثار اونا هم ماهیت هم. توجه کردید؟ یه وقتی شما میگید حد و حدود ماهوی مطلقا، تقریبا همه رو میگیره، عقلم شامل میشه، موجودات مثالی، موجودات مادی، اعراض در هر جا قابل باشه، همه جا مطرح خواهد شد. یه وقتی شما میگید نه، مراد از تقدیر و اینها عبارت از ماهیاتی که از
تحدید صفات و آثار یک شی پدید میاد. من نمیگم این شی حتما با جوهری باشه، توجه کردید؟ یه وقتی راجع به خود عرض ممکنه چون این بحثی پیاده بشه، توجه کردید؟ گرچه ذهن در نظر عباراتی که در اینجا پیاده میشه میره به طرف اینکه اون بخش که حد ماهوی میگه میخوره به ذاتهای جوهری، اینا میخوره به ذاتهای عرضی. من میگم به ذات شی و ماهیاتی رو که به حسب صفات و اعراض اون شی پدید میاد. آره میرسن، نگاه فهمیدیم بهش توضیح داده میشه که جلو خواهیم رفت. حالا در هر صورت الان علامه چی میخواد بگه؟ الان علامه میخواد بگه که تمام مسئله قدر در ارتباط با حد و حدودی است که به لحاظ صفات و آثار یک شی شکل میگیره. مثلا شما یک جوهر مادی رو توجه کنید، میبینید رنگ هایی پیدا کرده، اندازه هایی پیدا کرده، مکان ویژه، یعنی عین، یعنی متا، یعنی وزن. خب طبیعتا اینها مجموعه صفات و آثار ذات هست که در قالب این دست از ماهیات عرضی بروز میکنه. و اما القدر فهو ما یلحق الشیء من کمیت او حد فی صفاته و آثاره. باز این جمله باز چند بار تکرار میشه. و تقدیر، این قدر رو با تقدیر جدا کرده، گرچه عرض کردیم گاهی اوقات قدر به معنی همون تقدیر میاد. و تقدیر تعیین ما یلحقه من الصفات والآثار تعیینا علمیا یتبعه العمل علی حسب ما تسعه الاسباب والادوات الموجوده. قد تقدیر مشخص کردن چیزایی هستش که باید ملحق به شی بشود از مجموعه صفات و آثار به نحو تعیین علمی که در واقع عمل فعل بر اساس او شکل بگیره. تعیینا علمیا یتبعه العمل، یعنی در پی میاد او را عمل، علی حسب ما تسعه الاسباب و الادوات الموجوده، به حسب اونجرا که اسباب و ادوات موجوده اجازه میده. توجه کردید؟ این به شکلی معنا شده که در واقع حتی مثلا فضاهای انسانی رو هم پوشش بده. گرچه در باب باری تعالی هم همینجوریه، در باب باری تعالی اینطور نیستش. خب باری تعالی حقیقتی ازلی و ابدیه، ولی اگر بخواد یک فعل ویژه‌ای که مخصوص به یک زمان هستش صورت بگیره، خب اینجا رفع موانع، معدات، شرایط، اینا هم مهمه، اینا دخالت خواهد کرد. یعنی به حسب اون مجموع شرایطی که پیرامون هستش اجازه میده، اون تعیین شی صورت میبنده، تعیین خصوصیات صورت میبنده. حالا راجع به موجودات دیگر غیر از خداوند که واضحه، مثال میزنه: کما ان الخیاط یقدر ما یخیطه من اللباس علی الثوب الذی بین یدی. مثل اینکه خیاط تقدیر میکنه، یعنی تعیین میکنه اندازه ها را، خط کشی میکنه. یقدر ما یخیطه من اللباس، اون چیزی که میخواد از لباس بدوزه اول اندازه گیری میکنه. روی چی؟ روی پارچه. علی الثوب الذی بین یدی ثم یخیط علی ما قدر. سپس به حسب اون تقدیراتی کرده چیکار میکنه؟ خیاطیش رو انجام میده و لباس رو میسازه و خیاطی میکنه. ول بنا یقدر ما یریده من البناء علی الغاء من الارض علی حسب ما تسعه. میفهمد بنا هم تقدیر میکند اونچرا که اراده میکنه از ساختمان بر یک محیطی، بر یک قطعه ای از زمین، به حسب اونچرا که این قطعه از زمین اجازه بهش میده. این علی تسعه رو الا ادامهش نگاه کنید، الا حسب ما تسعه این قطعه از زمین و تعین علیه الاسباب و الادوات الموجوده عنده، و اعانه میکنه، کمک میکنه در واقع علیه، یعنی بر این ساختمان کمک میکند اون بنا را بر ساختن این ساختمان، بر بنا اسباب و ادواتی که موجود است در نزد این بنا. این مجموعه امکانات هم مهمه، همه اونا اتفاقا وقتی اگر بنا وقتی دقیق هستش بر اساس همون امکانات هم تعیین میکنه، تقدیر رو انجام میده. توجه کردی؟ بر اساس اون چرا که امکانات بهش اجازه میدهد میاد این تقدیر رو انجام میده. بعد از اینکه این کار میکرد، ثم یبنی البناء علی طبق ما قدر، سپس میسازه ساختمان رو بر طبق اون تقدیری که انجام داد، لاسباب متجددتن توجب علیه ذلک، همین به حسب اسبابی رو که به وجود میاد و توجب علیه ذلک و موجب می شود بر این بنا، این معنا را، یعنی این بنا و ساختمانی رو که شکل میده. فتقدیرو به نسبت الی شیء المقدر کالغالب الذی یغلب به الشیء. تقدیر در مقایسه با اون شیئی که بر اساس او پیاده میشه، که اینجا گفته شیء مقدر، مثل یک غالب میمونه. ما مثلا به فارسی غالب میمونه، مثل غالب میمونه. مثلا در ریختگری ها غالب دارن، درسته؟ غالب دارن، اون مواد رو میریزن توش، بر اون اساس میاد بیرون. غالب چیکار میکنه؟ حد و حدود و ویژگی های خاص شی رو چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. تقدیر مثل یک چنین غالبی میمونه، دقیقا حد و حدود و خصوصیات شی رو مشخص میکنه. فتقدیر به نسبت الی شیء المقدر کالغالب الذی یغلب به الشیء، مثل غالبی میمونه که در واقع غالب زده میشه به واسطه او یک شی. فیحد به الشیء به حد او حدود لا یتعداها، پس محدود میشود به واسطه این غالب، این شی محدود میشود، یا همون تقدیر، شی محدود میشود به یک حد یا حدود متعددی که ازش تجاوز نمیکنه. یعنی مرزها از حیث آثار و صفات، نه از حیث اصل ذات ماهویش. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید اگه انسان رو در نظر میگیرید، خب خود انسان به لحاظ حد و حدود ماهوی ذاتیش که انسانیت باشه، خب مجموعه حد و حدودی داره که از حد انسانیت تجاوز نمیکنه، نه پایینتر نه بالاتر. اما این رو نمیگیم تقدیر و قدر. مراد از تقدیر و قدر مجموعه صفات و آثاری است که در ارتباط با انسان است. صفات و آثار چیه؟ انواع کمیت ها، کیفیت ها و مجموعی از این دست ها که به اصل اون ذات ماهویش نمیخوره. ما تقدیر و قدر رو راجع به اینها پیاده میکنیم. فیحد به الشیء به حد او حدود لا یتعداها. خب این معنای قدر و تقدیر هستش. دو تا مثال عرفی هم زدیم که در عالم اعتبارات فضاش روشن باشه. و اذا اخذ هذا المعنا بالتحلیل حقیقیا، وقتی این معنا تحلیل بشه و اون محتوای تحلیل شده به نحو تکوینی، یعنی در عالم خارج از منظر نسبت خداوند با خلق مورد مطالعه قرار بگیره. الا مثالایی که قبلا زدیم هم اعتباری نیست. توجه کردید؟ مثالایی که قبل زد مثلا بنا و ساختمان، اینا هم اعتباری نیست. یا فرض کنید که خیاط و اون لباسی که دوخته میشه، اینا هم اعتباری نیست. منظور از حقیقی در اینجا یعنی به لحاظ عالم تکوین نسبت خداوند با افعالش، چون ما میخوایم تقدیر رو در این ارتباط پیاده بکنیم. نه نه، اونجا یکی مثالش تفاوت داشت با اینجا، چون مثالش متفاوت بود بعدش فهم میکرد. ولی در اینجا نه، در اینجا مثالهایی که پیاده شدن مثالهای تکوینی است از یک منظر. لذا ما اگه میگیم حقیقی، یعنی به لحاظ نسبت حق تعالی، این نظام هستی منظور ما هسته. بله؟ تکوینی، میخوام مقابلش رو بگم، مراقب مقابلش باشیم. بله؟ خب اونم به وجود آوردن در واقع، یعنی شخص با بلی علت فاعلی، علت غایی، منطقه علت فاعلی، یعنی موجد حقیقی نه، به اون معنا نیست. بله، این در واقع جزو معدها حساب میشه. توجه کن، میخوام اینو بگم، یعنی تو عالم اعتبارات رخ نمیده اون معنا. اون میخوام بگم مقابلش رو از اون ور میخوام، یعنی این ور حقیقی، اون ور اعتباری، مثل فضای المال لزیدن یا الحق لامرن نیست، چون اینا کاملا اعتباری هستش. اینجا یه بحث واقعا نفس الامری تکوینی است از یک منظر. چرا؟ چون بناست که داره ساختمون میسازه. توجه کن، هیچ اعتباری هم وجود نداشته باشه، اون اولین انسانی که داره یه چیزی شکل میده همین وضعیت رو داره، اول تقدیر میکنه بعد پیاده میکنه. یعنی این بحث با اونجایی که فرق میکنه، اونجا مقابلش اعتباری محض، واقعیت تکوینی نداره، اینجا نه، همون مثالی که تازه زدیم هم واقعیت های تکوینیه. پس مراد از حقیقی در اینجا چیه؟ یعنی نسبت حق تعالی با عالم، یا به تعبیر که شما به کار بردید، یعنی مثلا نسبت فاعل حقیقی با عالم. فقط اون مقابلش مقدار در بحث قضا با اینجا تفاوت داره. یعنی مثالی که پیاده شد، و اذا اخذ هذا المعنا بالتحلیل حقیقیا انطبق على الحدود التي تلحق الموجودات المادية من ناحية عللها الناقصة بما لها من الصور العلمية في النشأة التي فوقها. حالا که ما میخوایم پیاده بکنیم، به تعبیری که در نظام هستی وقتی میخوایم پیاده بکنیم، قدر و تقدیر در ارتباط با مجموع حدودی که راجع به اشیاء مادی جریان داره پیاده میشه. البته یکی از دو تا سوال اینجا مطرح میشه. یکی از سوالات اینه که چرا شما فقط میاد تو موجودات مادی معنا میکنید، بحث رو تعمیم بدید. خب الان برای ما روشنه که چرا علامه طباطبایی میبره طرف مادیات، چون راجع به صفات و آثار داره بحث میکنه، یعنی راجع به مجموعه اعراض داره بحث میکنه و بحث به فضایی رو که در فلسفه هستش اعراض و اینها راجع به عالم مادیات، یعنی متفرقه بر ماده است و در عالم مادیات مطرح خواهد شد. پس بنابراین قدر و تقدیر مخصوص عالم ماده خواهد شد. منتها سوال دومی که بعد طرح خواهد شد اینه که چرا شما حد و حدود رو اینجوری معنا میکنید که قدر و تقدیر منحصر به عالم ماده بشه؟ میتونید جوری دیگه معنا بکنید که تعمیم پیدا بکنه، همون کاری که خود علامه در المیزان و حاشیه بر اسفار انجام داده. کی در واقع درسته، میخوایم اون رو حضرت علمیه است، خود عالم مثال حضرت علمیه است که این تعیین ها صورت میگیره برای عالم ماده. منتها ما یه سوالی میتونیم بکنیم که اگر شما همیشه مثل قضا و قدر رو یه مرحله بالاتر اگر ببرید، راجع به خود عالم مثال چی باید بگیم؟ اینجا بحثی در این ارتباط نیومده که خود عالم مثال باید تقدیرش یک مرحله قبل صورت بگیره. میشه ترک کرد به حسب حقایق اندماجی که همجور میره در عوالم بالاتر، ولی الان اینجا مرتجع قرار نگرفته. الان قدر و تقدیر راجع به عالم ماده پیاده میشه، لذا قدر مجموعه اختصاصیاتیه که به عالم ماده میخوره. تقدیرش به چه صورت میگیره؟ در عالم مثال، چون اونجا نشئه علمی هستش، نشئه علمی هستش که تعیین حدودها و مرزها و خصوصیات شیء مادی در اونجا صورت میگیره. یعنی از اون سو که داریم میایم، خداوند این اندازه‌گیری ها را کجا صورت میده؟ در عالم مثال صورت میده. این همین مثال مراجعه خیاط و بنا میتونیم داشته باشیم، چون خیاط و بنا وقتی اون تو ذهن خودش داره اینا رو مشخص میکنه، یه سوال برای ما پیش میاد که خب خود اینا رو داره چجوری اندازه میگیری میکنه؟ خود اینا هم یک فعلی است که داره او انجام میده، مثل این عالم مثال که فعل خداست. عالم مثال فعل خداست، گرچه فعل علمی خداست، یعنی حقیقتی است که میتواند علم بهش تعلق بگیره، چون مثل صدرا و علامه طباطبایی ماده و مادیات را وجودهای علمی نمیدونند، ولی عالم مثال و مثالیات وجود علمی علم بهش تعلق میگیره، علم حضوری بهش تعلق میگیره. خب باری تعالی در عالم مثال، در عالم مثال تقدیرهای عالم ماده رو انجام میده و در عالم ماده مراحلش پیاده میشه، کاملا مثل فضای بنا و خیاط هم به همین شکل هست. منتها از قدم ما میتونیم یک سوال داشته باشیم راجع به خود این عالم مثال و یا اون چی که در ذهن بنا و خیاط و اینها نقش میبنده. خود همین ها میتونه زمینه رو باز کنه که ما اگر فضا رو تعمیم بدیم بحث بهتره، یعنی قدر و تقدیر رو تعمیم بدیم بهتره. میاد آره 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 هر خود علامه تسلیم میکنه این رو، آن در ادامه داریم مشاهده میکنیم، میه یواش یواش چون بحث رو داریم میرسیم. و اذا اخذ هذا المعنى بالتحليل حقيقيا انطبق على الحدود التي تلحق الموجودات الماديه من ناحيه. خب این مجموعه حدودی که به موجودات مادی میرسه به خاطر مجموعه علل ناقصی است که در اطرافش هست، یعنی هر علت میاد یه کاری میکنه. توجه کردید؟ ما یه علت ایجادی داریم که میخواد ایجاد کنه. خب مجموعه معدات، شرایط، موانع، امکانات، این چیزهایی که در پیرامون هستش، همه اینا هم تو تقدیر اثر داره هم تو چی؟ قدر اثر میذاره. من ناحیت علل هم ناقصه، حالا بما لها من الصور العلمیه فی النشأة التي فوقها. این ضمیر لها حتما با توجه کنیم چون ذهن میزنه به موجودات مادیه، این حتما باید به حدود برگرده. انطبق یعنی قدر و تقدیر، انطبق علی الحدود التي تلحق الموجودات الماديه من ناحیت علل ناقصه. اما مواظب باشیم از اون جهت که صور علمی هستش در نشأه عالم مثال، و الا اگه خودشون رو در نظر بگیرید نسبت به عالم ماده میشه قدر نه تقدیر. اگر خود اینها رو در مقایسه با موجودات مادی لحاظ کنیم قدره، ولی اگه بخوایم تقدیر رو مطرح بکنیم تطبیق می شود بر حدود علمیشون تو عالم مثال، بما لها، یعنی برای این حدود، من الصور العلمیه فی النشأة التي فوقها، فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا في المعلول يخصص إطلاقه في صفته و أثره. این چند بار این بحث صفت و اثر داره تکرار میشه. برای هر یک از علل ناقصه به خاطر ویژگی ها و حیثیات متعددی که در واقع همین علل ناقصه داره، علل ناقصه بر اساس قواعد علیت، مسئله سنخیت، بر اساس اون چیزی که در درون خود او هستش، یک اثر ویژه‌ای در معلول میذاره و یخصص و اطلاقه فی صفته و اثره، و تخصیص میزنه اطلاق اون شی را در صفت و اثرش. مثلا علمش اینقدر باشه، رنگش اینقدر باشه، به این شکل باشه، اندازش اینجوری باشه. توجه کردید؟ مجموعه اون علل ناقصه موجب تخصیص خوردن اطلاق این شی می شود در صفت و آثارش. بله، باری تعالی در صفات و آثار چیه؟ مطلقه، چنانچه در ذات هم مطلقه. حالا اشیا چنانچه در ذاتشون محدود هستن، در صفات و آثارشون هم محدودن. الان ما قدر رو راجع به محدودیت در صفات و آثار مطرح میکنیم، و الان الله میخواد این محدود در صفات و آثار رو منتسب به چی بکنه؟ علل ناقصه، این مجموعه علل پیرامونی که وجود داره. فاذا تم تخصیص به تمام العلت التامه حصل له التعین و التشخص بالوجود الذي تقتضیه العلت التامه. وقتی تخصیص به پایان پذیرفت به واسطه اینکه علت تام شکل گرفت، فاذا تم تخصیص به تمام العلت التام حصل له، له به معلول میخوره، حصل له التعین، تعین حاصل میشه براش، تشخص حاصل میشه براش، بالوجود الذي تقتضیه العلت التامه، به واسطه وجودی رو که، چون ما اصل تعین و تشخص رو بحث وجود میدونیم و بقیه چیزا رو امارات تشخص میدونیم، بالوجود الذي تقتضیه العلت التامه، این علت التامه اقتضای وجود میکنه براش، ولی علت تامه است، مجموعه علل ناقص هم لحاظ شده، این وجود به همراه این خصوصیت هایی رو که داره. فل انسانو مثلا مثال میزنه در لحاظ از منظر تکوینی در مقایسه با فعل پروردگار، مثلا مثال میزنه به رؤیتی که برای انسان هست. خب انسان رؤیت داره، خب این رؤیت چجوریه؟ میگه به حسب بدن انسانه. خب آیا به کل بدنه؟ نه، به بخش خاصی از بدنه که چشم باشه. این چشم در کجا باید باشه؟ در چه مقطعی چجوری باید باشه؟ خب حالا اگر این چشم مثلا میبینه، چه جور شیء رو میتونه ببینه؟ محاذی باید باشه، در چه شرایطی باشه؟ 17 تا شرط مشخص کردن. خب تمام این خصوصیات عبارت از قدر هستش و پیشتر که تقدیر و تعیین میشه، اونا همون فضای تقدیر علمی و تعیین علمیش هست. ببینید فل الانسان مثلا خاصت الرؤیه، خاصیت دیدن هست، لکن لا به کل وجودهی، اینجوری نیست که تمام وجودش، من بحث رؤیت حسی الان مد نظر هست، لکن لا به کل وجودهی، بل من طریق بدنه، از طریق بدن، ولا به بدنهی کل، اونم نه تمام بدنش ببینه، بل به عضو من مستقر فی وجهه، بلکه به واسطه عضوی که در وجهش. درسته؟ حالا مثلا اگر چشم می اومد روی مثلا انگشت شست پا قرار می گرفت، درسته؟ یا کف پا قرار می گرفت، این چه چجور می شد؟ چقدر جالب که این دیدبان، دیدبانه این باید بیاد در قشنگ در این نقطه بالای بالا، این بالای برج، میگن که بالای برج قشنگ حفاظت شده در یک فرض کنید استخوان ویژه، اونم چقدر مرتب از نایه پشت چجوری پشتیبانی بشه، از نایه زار چجوری پشتیبانی بشه، در این نایه قرار گرفته، دو تا هم هستش، حالا انواع فواید این دو تا بودن داره و چیزهایی که در این مسئله همجوری نیست، باید مستقر در وجه باشه. فلا یرا الا ما یواجهه، نمیبینه مگر اون چیزی که مواجهش باشه. اگه مثلا فرض کنیم که مواجه با اون نشه، پشت مانع باشه یا در یک سمت دیگه باشه، نمیتونه ببینه. فلا یرا الا ما یواجهه ولا کل ما یواجهه، مواجه هم بشه هر چیزی که مواجه شده نمیبینه، بل الجسمه، جسم باید باشه، ولا کل جسمن، هر جسمی هم نه، بل الکثیف من الاجسام، باید کدر باشه، شفاف باشه، نمیبینه مثل هوا رو. رماد بل الکثیف من الاجسام زلون، دارای رنگ باشه. ولا نفس الجسم، خود اون ذات جسم هم تازه نمیبینه، بل سطحه، سطحش رو میبینه. ولا کل سطوح، بل سطح المحاذی، تکرار هم داره میشه در واقع، سطح محاذی رو داره میبینه، نه اون سطح اونوریش رو نه. ولا فی کل وضع، ولا فی کل حال، ولا فی کل مکان، ولا فی کل زمان. این چقدر غیب میخوره تا یک مسئله رؤیت اتفاق بیفته. فلئن احصیت الشرائط الحافه حول رؤیت واحده شخصیه الفیت جما غفیرا لا یحیط به الاحصا، اگر بخوای احصا بکنی مجموع شرائط، ویژگی‌هایی که پیرامون یک رؤیت شخصی، یک دیدن نهفته شده، خواهی یافت یک در واقع مجموع شرایط فراوانی رو که شمارش نمیتونه بهش احاطه کنه. چیز عجیبی است. و ما هی الا حدود الحقها بها العلل الناقصه التي تهد الرؤيه المذكوره. و ما هی، یعنی این شرایط، این شرایط چیزی نیستن مگر اون حدودی که ملحق میکند این شرایط و حدود را بها، به این رؤیت، علل ناقصه ای که محدود کرده از این رؤیت مذکوره را، که این رؤیت نباید به کل وجود انسان باشه، نباید به کل بدن باشه، به یک عضو خاص در یک شرایط ویژه. اینجا نگاه کنید، بما تزع فیها من اثر و منها ما یمنعه الموانع من التأثیر. خب اینا علل ناقصه، اون حدود، اون شرایط، علل ناقصه ملحق می کند که علل ناقصه هستش که ملحق می کند این حدود و شرایط رو به اون رؤیت، التي تهد الرؤیه. مثلا اون هم میتونید بزنید به در واقع چی، هم علل ناقصه هم میتونید به اون حدود و شرایط، التي تهد الرؤیه المذکوره بما تزع، همین علل ناقصه بهترشون بحث به عبارت بعدی، علل ناقصه ای رو که محدود میکند رؤیت مذکوره را، به ما تزع و فیها، به خاطر اون چیزهایی رو که این علل ناقصه قرار میدهد در این رؤیت از آثار ویژه. و منها، ما این علل ناقصه نگفتیم، یه وقتی گرفتار اصطلاحات نشید بگید علل ناقصه موانع رو شامل نمیشه، نه، مراد ما از علل ناقصه خیلی عامه، شرایط و رفع موانع و همه اینها رو پوشش میده. و منها ما یمنعه الموانع من التأثیر، رفع موانع یا حتی موانعی که باعث میشه محدود بشه این رؤیت، توجه کردی؟ و منها، و منها و از این حدود و شرایط ما یمنعه الموانع من التأثیر، اون چیزایی هستش که من میکند شی را، اون چیزایی که من میکند، ما یمنع، ما یمنعه، نه ما یمنعه، ها رو بزنید به ما، فاعل یمنعه الموانع. و منها، از این حدود و شرایط ما یمنعه، میتونید به اون علل ناقصه هم بزنید که موجب حدود و شرایط میشه. مثلا و منها، یعنی از اون علل ناقصه یا از اون حدود و شرایط، اون چیزی هستش که من میکند او را موانع از تأثیر کردن. حالا زمایل اینا رو درست کن چی بیدیم. و هذه الحدود جهات وجودیه تلازمها سلوب کما تبین آنفا. این بحثی که الان داره شکل میگیره در ارتباط با مفهوم ماهیت و امثال اینها هم مفیده. و این حدود که الان محل بحث ما هستش، اینا جهتهای وجودی هستش که سلوبی او رو همراهی میکنه. ببینید، جهات وجودیه، اینا همه این چیزایی که الان اینجا وجود داره، کم انواع کمیت ها، کیفیت ها، ویژگی ها، همه اینا ماهیات هن. ماهیات هن که به حسب اعراض شی در ارتباط با او شکل میگیره. به اینها تعبیر کرده جهات وجودیهی که سلوبی همراه او هست. ببینید چه تعبیری راجع به ماهیات ها، این دست از ماهیات ها داره، جهات وجودیهی که سلوبی همراه او هست، یعنی اشاره میکنه به دارایی ها و البته اون نداری ها هم درش به شکل لازمی مطرح هست. امر عدمیه، میگیم عدمی، توجه کنید منظورش چیه، عدمی نه به معنای این هستش که معدوم است، در خارج واقعیت نداره. بله، اول خودش
حاکی از یک حقیقتی است که حاکی از دارایی هاست، لازمی او حکایت از نداری هاست. و هذه الحدود جهات وجودیه، تو لازمها سلوب کما تبین آنفا و لها صور علمیه فی نشأت المثال. بله، تمام این جهات وجودیه و این حدود یک صورتهایی در عالم مثال دارن. و لها صور علمیه فی نشأت المثال التي فوق نشأت الماده تتقدر بها صفات الاشیاء و آثارها. این چند بار بحث صفات و آثار رو تکرار میکنه در مقابل اون سوال و این قلت دومی است که بعدا طرح خواهد شد. خب خود این جهات وجودیه ای که سلوب لازمی و از این قدره، تقدیر چیه؟ اون صوری است که این جهات وجودیه ای که سلوب لازمی و ازش در نشأه مثال داره. و لها صور علمیه فی نشأت المثال التي فوق نشأت الماده که تتقدر بها، که به واسطه این صور علمیه اندازه گیری میشه چی؟ صفات اشیا و آثار اشیا. اصلا راجع به اشیا حرف نمیزنه، صفات و آثار اشیا. فلا سبیل لشیء منها الا الی صفت او اثر هداه الیه تقدیر. میفرماد راهی به هیچ یک از این حدود، به هیچ یک از این حدود و اینها نیست مگر الا الی صفت او اثر هداه الیه تقدیر، الا به سوی صفت یا اثری که تقدیر هداه الیه، هدایت کرده از شی را به سوی او. یعنی تمام این خصوصیت ها و حدود وجودی که در اطراف شی هستش، اینا به یک مجموعه صفات و آثاری برمیگرده که اندازه گیری شده. تقدیر هدایت کرده از شی را به این، در واقع به این فلا سبیل لشیء منها، فلا سبیل لشیء منها الا الی صفت او اثر هداه الیه. هداه برمیگرده به اون شی، الیه به هیچ یک از اون در واقع صفت ها و آثار که تقدیر هدایت بکند شی را به اون ویژگی ها و حدهای وجودی که داره. باز زمین رو درست کنم. فلا سبیل لشیء منها، هیچ راهی برای هیچ یک از این حدود وجودی و اینها نیستش مگر به سوی صفت یا اثری که هداه و الیه، یعنی هدایت میکند تقدیر اون شی را به سوی اون حد ویژه. ظاهرم باید اینجوری باشه، ظاهرم باید اینجوری باشه. بله، فلا سبیل لشیء منها، نه فلا سبیل لشیء منها. الان همینی که به ذهنم میرسه در واقع حدود و جهات وجودیه هست. مراد روشن هستش که چیه؟ پس بنابراین مجموعه حدود و جهات وجودی که در باب شیء مادی هستش، این رو تعبیر میکنیم به قدر. و در عالم مثال صور علمی که وجود داره و به واسطه او صفات اشیا و آثارشون تقدیر میشن، یعنی اندازه گیری میشن، اونها رو میگیم تقدیر. حالا بازم در ارتباط با این زمایر اینها دقت میکنیم و شما دقت بکنیم. خب وقت ما هم به حسب تقدیری که صورت گرفته بود تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله. البته بعضی میگن که این خلقه که مطرح هست این راجب عالم خلق نه راجب عالم امره، راجب کردید یعنی خلق احتیاج به اندازگیری و اینها داره، این حد و حدود و اینها میخواد، لذا اون له الامر و الخلق که مطرح میکنند و بعد این چیزهایی که تو حدد تو واژه خلقت که توضیح میدن، این خلقه رو انتصاب میدن به جایی که اندازگیری اینها بخواد. این بس جالبه، یعنی قابل پیگیری است با کارهایی که صدر متعلم کرده و عالم رو مختص به عالم ماده و حد اکثر عالم مثال کرده. عالم خلق رو به اینجا نسبت به عالم امر رو میگه جزء به حریم ربوبیه. این جالبه، یعنی به نظرم آثار و تبعاتی داشته باشه.